با سلام و درود گرم به شما آقای بهرام رحیمی و تشکر از اینکه دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب روشن و خدمت شنوندگان محترمتون.
آقای رحیمی، همونطور که در جریان هستید، از یک شنبه هفته پیش 28 آذر طرح برچیدن یارانه‌ها به اجرا درآمد و همزمان با آن، یعنی در همون ساعات اولیه، آقای دکتر فریبرز رئیس دانا که نظرات کارشناسانه خودش رو در مخالفت با این طرح ارائه کرده بود در همون ابتدا دستگیر شد و در ادامه هم میدونید که نیروهای انتظامی به حالت یک حکومت نظامی اعلام نشده در واقع در سطح شهرهای بزرگ مستقر شدن. پرسش اولم اینه که به نظر شما دلیل امنیتی شدن فضای کشور در اجرای این طرح چی هست؟
من پیش از این که وارد این صحبت بشم فقط یه بحث کوتاهی داشته باشم. ببینید جناب روشن، واقعیت قضیه این هستش که اون چیزی که آقای احمدی نژاد گفتن در واقع آغاز هدفمندسازی یارانه ها نیست، در واقع پایان هدفمندسازی یارانه هاست. دلایلش هم روشنه، چون در نهایت اون چیزی که به بخش عمومی تعلق داشت، نظیر صنایع نفت و گاز، شرکت ها، سازمان ها، نظیر مخابرات و بقیه اون چیزهایی که در انحصار دولت بود، در خیلی وقت پیش واگذاری شروع شده بود. یعنی اینطوری نبودش که امروز هدفمندسازی یارانه باشه. امروز به طور رسمی فقط گفتن که خب همه چی تموم شده، از این به بعد از پول نفت هر کسی اینقدر پول گیرش میاد. در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده آغاز کلید خوردن هدفمندسازی یارانه ها نیست، در واقع تقریبا پایانشه. به این دلیل که خب ما با خصوصی شدن آموزش و پرورش، خصوصی شدن نسبی بهداشت و درمان، از سالها پیش آروم آروم یارانه ها داشت حذف میشد دیگه. حالا اینکه امروز یک سری از آقایون اصلاح طلب بخوان بگن که یارانها، هدفمندسازی یارانها الان شروع شده و الان داره انجام میشه، اتفاقی که افتاده اینه که طرحی که اونو داشتن توسط یک عده دیگه داره اجرا میشه، یعنی در واقع در توسط یک عده دیگه داره به پایان میرسه و عملا چیزی برای واگذاری به مردم وجود نداره. عموم صنایع واگذار شده و بخش دیگرش هم در واقع چیزی دستگیر مردم بشه که چجوری واگذار میشه و به کی واگذار میشه. خب ببینید، مجموعه اون سرمایه‌داری یا بورژوازی تولیدی که زمان آقای هاشمی شکل گرفته شده بود فقط از این داستان بیرون هست و الان فقط این طرح توسط یه بخش عمده ای از نیروها داره هدایت میشه که خب به هر حال بدنشون نظامی هستش، اونها دارن این کار رو انجام میدن. خب وقتی که شما توی یه طرحی منافعی داری طبعا دخالت میکنی، خب دخالت نظامی ها مشخصه دیگه چه شکلی خواهد، فضا امنیتی خواهد. اما خب بحث این که این مسئله از کجا شروع شد و این امنیتی شدن به چه واسطه انجام شد این بود که خب ما تو دوره دولت آقای هاشمی که دولتی بود که در صدد ایجاد و تثبیت یک بورژوازی ایدئولوژیک داخل نظام بود حرکت کرد و این انتقادات زیادی رو به همراه داشت. یک بخشش از طرف این نیروهای ایدئولوژیکی بود که خب به هر حال تو جنگ شرکت داشتن، تو تثبیت نظام شرکت داشتن و اونا فکر میکردن اقتصادی که اقتصاد دولتی بوده کاملا به نفع محرومین حرکت میکرده، تو دولت آقای موسوی داره به سمت به وجود آوردن سرمایه‌داری حرکت میکنه. از مجموع این رضایتی ها و یه سری تحولات دیگه باعث شد که بخش دیگری از این نظامی هایی که ناراضی بودن، نظامی هایی بعد از جنگ، اونایی که نفوذ داشتن، آروم آروم جبهه بگیرند. این انتقاد نسبت به دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی همیشه وجود داشت. مجموع این آدم ها متمرکز شدن با منافعی که شکل میدن و شرایطی ایجاد کردن که الان هم شما میدونید بعد از قدرت جناب آقای احمدی نژاد بخش عمده ای از این شرکت هایی که پشت پرده خصوصی سازی و گذاری ها بهشون انجام میشه، همه هم گفتن و میدونید نظامیان پشتش هستن، برای کنترل کردن اوضاع باید اینها وارد صحنه بشن. البته دلیل نظامی شدن فضا صرفا این نیستش که به واسطه هدفمندسازی یارانه ها هستش، به هر حال مجموعه تضادهایی که امروز حکومت جمهوری اسلامی رو تهدید میکنن، تضادهای بین المللی و تضادهای داخلی زیاد هستش، به خصوص بعد از وقایع بعد از انتخابات باعث شده که نقش نظامی ها پررنگ بشه، چون تحلیل عمده که وجود داره این هستش که مجموعه این آدم هایی که در وقایع بعد از انتخابات مداخله کردن داشتن به نوعی در واقع هویت و شکل نظام رو اندامان داشتن تغییر میدادن، فقط در قالبی که صرفا یک قالب شکلی بوده، اما عملا هدفشون این بوده که نظام رو تغییر بدن. همونطور که ازشون صحبت میکنن میگن براندازی نرم، بحث براندازی نرم صرفا به مسائل هدفمندسازی یارانه ها مربوط نمیشه. الگویی که اونها در واقع فکر میکنن مخاطره آمیز بوده، نزدیکی بیش از حد دولت ایران به غرب تو دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی بوده، یه روندشون 10 ساله که فکر میکردن دراز مدت منجر به تغییر کل سیستم میشه. این فکر میکنم دلیل عمده امنیت شدن فضا هست.
آیه رحیمی، پرسش دیگرم اینه که قربانیان اصلی این طرح برچیدن یارانه ها چه اقشار و طبقاتی هست؟ با توجه به این که این همه در رابطه با این تر تبلیغات میشه، پرداخت نقدی یارانه ها پول امام زمان هست و باید سرمایه گذاری بشه و قاطی پول های دیگه نشه، یعنی با این عوام فریبی هایی که صورت میگیره.
ببینید، اقتصاددان ها به نظر من مناسب تر هستن برای پاسخ دادن به این بحث که آیا واقعا طبقه به اون مفهوم کلاسیکیش تو ایران شکل گرفته یا نه. اما واقعیتش این هستش که شاید اگه طبقه نشه تحت عنوان طبقه بس کرد، اما اکثر تقریبا میشه گفت 80 درصد حداقل مردم ایران آسیب جدی میبینن. اکثریت جامعه شاید بگم درست‌تره، چون صحبت به تخمین به شکل درصد یه مقدار غیر علمی به نظر میرسه. واقعیتش این هستش که ببینید اون چیزی که وجود داره الان صرفا هدفمندسازی یارانه ها رو نمیشه به این شکل دید که مجموعه تحولات داخلی رو، مجموعه تحولاتی که داخل ایران اتفاق میفته چه سمت و سویی بهش میده. ببینید الان ما در تحریم اقتصادی هستیم، تولید تو کشور وضعیتش مشخصه دیگه، وضعیت صنایع و در واقع کارخانجات و اینها مشخصه که تو چه وضعیتی هستن. تو همین اواخر شما روزی نیستش تو این یکی دو سال اخیر نشنوید که فلان کارخانه تعطیل شد و کلی کارگر بیکار وجود داره. اون چیزی که وجود داره این هستش که حتی اگه این طرح رو ما این طرح رو اگر در یک وضعیت دیگه اجرا میکردیم شاید مخاطراتش کمتر بود، اما با وضعیت تحریم اقتصادی که تو ایران اتفاق افتاده و اشتغال وضعیتش این گونه هست، من فکر میکنم که شما میتونید خب به روشنی ببینید که اکثریت جامعه محروم از خصوصی سازی که نمیشه گفت، شاید بشه مخصوصی سازی گفت، محروم هستن. اون چه که مونده پول نفت هست و که قرار بخشش تقسیم بشه، بخشش برای کنترل اوضاع به کار گرفته شده. اون چیزی که به نظر من باز مهمتر از همه اینها هست این هستش که این طرح نه تنها به واسطه شرایط داخلی، به واسطه شرایط بین المللی هم هیچ گونه شانس پیروزی نداره. تحریم ایرانی تحریم خیلی جدی هست و با روندی که مشاهده میشه این تحریم گسترده تر خواهد شد و به اعتقاد من خب سقف مبادلات خارجی شما وقتی پایین میاد، اقتصاد تولیدی رو در داخل فلج کردید، نوع اقتصادی که به تبع اون ایجاد خواهد شد، نه حالا اینکه بخوام شبیه سازی بکنم، اقتصادی خواهد بود شبیه اقتصاد اوایل انقلاب، با این تفاوت که اون زمان دولتی بود که به توزیع عادلانه فقر اعتقاد داشت. در حال حاضر دولت رو مجموعه از نیروهایش تشکیل میدن که با زد و بند و یه سری خرید فروش در بازار سیاه قرار کشور رو بچرخونن. قاچاق کالا و ارز خیلی شدت خواهد یافت و نرخ کالا رو اونا تعیین میکنن. طبعا شما با یک مجموعه باندها مواجه خواهید بود، نه چیزی تحت عنوان دولت. این اعتقاد من هست و فکر میکنم که این طرح به هیچ وجه شانس پیروزی نداره و این کاملا روشنه.
آیه رحیمی، در واقع این طرح به عنوان یک دستبرد تاریخی به سفره خالی مردم میشه تلقی کرد. حالا شما عنوان میکنید که شانس پیروزی نداره، ولی دستبرد به سفره خالی مردم را آغاز کرده. ولی سوال مهم اینه که چگونه میشه با عواقب این دستبرد و عواقب این دستاندازی به سفره خالی مردم مقابله کرد؟
ببینید شاید اینو نشه با مباحث کلاسیکی که تو اقتصاد عنوان میشه توجیه کرد. یعنی ببینید این بحثی که میگن دولت ایران دولت نئولیبراله، وقتی شما عملا اشتغالی نداری، یعنی بورژوازی مولدی نداری، نمیشه در واقع بحث تولیدی کرد. وقتی که تو اون کشور تولید وجود نداره، اینکه یارانه تولیدی میشه یا نمیشه، این بحث علاهده است به نظر من. شما تصور رو این تمام این کارخانه ها هم کار میکردن یا حتی به مردم واگذار میشدن، چه اتفاقی میفتد وقتی تولید وجود نداره؟ وقتی کشور تو تحریمه، وقتی سیاست خارجی ایران به گونه ای هستش که با نظام جهانی عموما تعارض داره و دنبال ایجاد تعارض هست، شما عملا یه اقتصاد پرتنش رو داری اداره میکنی. این که من گفتم این در واقع پایان هدفمندسازی یارانه ها هست، این هستش که در واقع اون چی که باقی مونده بود، ببینید مجموعه صنایعی هم که واگذار شده، بخش عمده ای از اونایی که داخلی هست و کالایی تولید میکنن که مصرف روز داره در کشور قابل توجه است. اینو کارشناسان حوزه اقتصاد، حوزه نفت و گاز، حوزه صنایع بیان صحبت بکنن، شاید روشن‌تر بشه وضعیت صنایع ما، وضعیت صنایع نفت و گاز ما، وضعیت تولید ما در چه وضعی هست. اون چی که به صورت روزمره به طور مثال دارم عرض میکنم خدمتتون، در بازار تهران اتفاق میاد، تو حوزه لباس، پوشاک و اینها، انقدر در واقع بدون پرداختن هیچ گونه گمرکی کالا از چین و کشورهای نظیر اون وارد کرده بودن که تولید کننده داخلی در واقع ورشکست شده بود و نابود شده بود. اون چیزی که سفره خالی مردم خالی میکنه این نیستش که پول نفت رو تقسیم میکنن به مردم کم میدن، اینه که عملا کاری برای انجام دادن وجود نداره، بیکاری داره بیداد میکنه. اینجا گفته میشه که به هر خانوار، به هر فرد اینقدر داده میشه یا اینقدر داده نمیشه، اما با بیکاری شما چیکار میکنید؟ این بحث بر سر این نیستش که حالا یه نفر کار داره و حالا این مبلغ قراره بهش داده بشه و ای کاش این مبلغی که داده میشه بیشتر بود، این مبلغ با خرج و دخل خانوار نمیخونه و اینا. عملا اینه که کاری وجود نداره. خیلی بیکاران رو شما چیکار میخواید بکنید؟ برای اینا چجوری میخواید اشتغال ایجاد بکنید؟ از این منظر هست که میگم که حتی مقایسه دولت ایران در ادبیات شکلیش به این که بگیم ما این دولت نئولیبراله، صرفا برای نشون دادن اینه که وضعیتش کجا قرار داده، و الا دولت های لیبرال اشتغال ایجاد میکنن. حداقل بورژوازی مولد اونجا حضور داره، تو ایران بورژوازی مولدی وجود نداره دیگه. چی تولید میشه وقتی کارخانه همه داره تعطیل میشه؟ تنها بخشی که مونده بخش نفت و گاز،
که اونم در واقع با نیاز به یک سرمایه،
اونم که در انحصار دولت،
در انحصار دولت و نیازمند حداقل 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری هست که برای بازسازی خودش. و اینم اشاره
بکنم زنده با دقیقا ببینید منظورم اینه که حتی اون چیزی که خطرناکتر از خود هدفمندسازی یارانه ها هست این هستش که ما عملا اونجا اشتغالی نداریم. که اشتغال یعنی اون سیاستایی که باید اشتغال تو کشور ایجاد بکنه، مجموعه سیاستای داخلی و خارجی اونم باعث شده که اون کشور در واقع بیکاری داره فوران میکنه. خیلی عظیم بیکاران رو چیکار باید کرد؟ اونا قراره وقتی کار ندارن، وقتی پول ندارن، صرفا حالا فرض بفرمایید 40 هزار تومان 50 هزار تومان یارانه قرار بهشون بدن، پول نون و آب و برقشون رو بدن، پس بقیه زندگیشون رو چیکار بکنن؟ با این توضیح شاید بهتر باشه بریم سر بحث اصلی. اون هم این هستش که این در واقع این سیاست اعلام این هدفمندسازی یارانه هم یک سیاست تبلیغاتی هست. مجموعه شکافهایی که داخل سیستم هست، اهم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، خیلی جدیتر از اون هستش که ما به این حرفا در واقع بتونیم بها بدیم. من فکر میکنم که اعلان این طرح به این شکل با این تبلیغات و اینها صرفا مصرف داخلی داره و به هیچ وجه این طرح با این اشکالش قابل اجرا نیست. شما هر چند یک بار هم میبینید که مجموعه تبلیغات ها یه جوری سر باز میکنه، یک روز وزیر خارجهشون رو که بدون اینکه اطلاع داشته باشه بیرون قرار میدن و میگن که شما وزیر امور خارجه نیستی، و انواع اقسام تبلیغات ها. مجموعه این اطلاعات شکلی که از داخل سیستم بیرون میاد این هستش که نه این طرح، هیچ طرحی در این شرایط که تنش به این حد داخل سیستم بالا هست قابل اجرا نیست. و اینها صرفا میشه گفتش که یه بخشش جنگ روانیه. به نظر من تلاش برای این هستش که به لحاظ روانی مردم رو آسیب بزنن، و عملا اون اتفاقی که افتاده این هستش که با مجموعه تنش‌هایی که داخل کشور اتفاق افتاده و ایران در تحریم اقتصادی قرار گرفته از طرف بخش عمده‌ای از کشورهای جهان، عملا اقتصاد ما در حالت فلج به سر میبره. تنها پول نفت هست. حالا این پول نفت رو تصمیم گرفتن که برای اینکه اوضاع رو تحت کنترل نشون بدن وجود داره، اینو که در واقع تقسیمش بکنن و بگن که حالا به هر خانواری این میرسه، و این هم نه صرفا به خاطر هدفمندسازی یا عدم هدفمندسازی یارانه های که این تر 16 سال هستش که حداقل 16 سال در دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی شروع شده این هدفمندسازی تدریجی. تنها اختلافی هم که داخل نظام وجود داشته اینه که مرحله این باید تدریجی اجرا می‌شده نه یک شبه. منتها این یک شبه به این شکل به عرصه اومدنشون هم به هر حال باید با مجموعه تحولاتی که تو انتخابات به وقوع پیوست و تنش‌هایی که بین این دو تا جریان در دراز مدت وجود داشت، بین این چند جریان سیاسی تو ایران در دراز مدت وجود داشت تحلیل کرد. به نظر من باید دید که در دراز مدت وضعیت به چه شکل رقم می‌خوره.
آیه رحیمی، من پاسخ مشخصی در این رابطه که چگونه میشه با عواقب این دست برد به سفره خالی مردم مقابله کرد، در واقع پاسخ روشنی دریافت نکردم. نظر شما چی هست؟
ببینید، در واقع شاید بشه اینطوری گفتش که ما همونطور که میدونیم سیاست دنبال رو اقتصاده. تحولات بعد از انتخابات، تحولات سیاسی بعد از انتخابات، یه شعار عمده رو حداقل یکی از چند تا شعار عمده که مردم تو خیابون ها میدادن این بود که نترسیم نترسیم ما به همه با هم هست. حالا تو این وضعیت سیاسی در واقع ارتقا پیدا کرده به وضعیت اقتصادی، اونجایی که بیس بحث است تحولات اقتصادیه. حالا باید دید که در عمل برای اینکه مردم نترسن از این تنش‌های اقتصادی چگونه میتونن همبستگی خودشون رو اعلام بکنن. ببینید، مجموعه نهادهای اجتماعی که تو ایران وجود داشته به شکل خیریه، حالا احمد خیریه‌های مذهبی بگیرید یا سایر نهادها که عملا با کارکردهای ایدئولوژیکی که تو این 30 سال داشتن کارکرد زیادی ندارن. بحث اصلی اینجا این هست، اون سازمان سیستم که قرار همبستگی انجام بده، این همبستگی رو ابراز بکنه، یه سازمان خانوادگی هست، یه سازمان فامیلی هست، یه سازمان محلی هست، یه سازمان شهری هست، یا یه سازمان وضعیتی هست، فرد به فرد. و فکر میکنم اگر نخواهیم بدبین باشیم، فارغ از این که نظر و دیدگاه مهندس میرحسین موسوی چیه، اون چیزی که ایشون تحت عنوان فعال نگه داشتن شبکه‌های اجتماعی میگه و از جهاتی بد تعبیر شده، صرفا شبکه های مجازی نیست. ببینید، ما میتونیم فقط ها کمپین انزا بکنیم در مخالفت با این، در موافقت با اون، میتونیم فقط ها تو اینترنت، فقط های اینترنتی حضور داشته باشیم، اما این فقط های مجازی است. در فقط های واقعی نیاز های واقعی تری مطرحن و نیاز های اولیه تری، یعنی در واقع نیاز های اولیه مطرحن. این چیزی هستش که فرد افراد باید بشینن بهش فکر بکنم که چگونه میشه توی این وضعیت اقتصادی شرایطی به وجود آورد که کمترین آسیب رو ببینن همه. یکی از چیزهایی که من حداقل خودم به ذهن من میرسه اینه که طبقه متوسط شهری که با این وضعیت اقتصادی افت خواهد کرد و الگوی مصرفش رو باید تغییر بده. مسئله دوم این هستش که جامعه اکثریت کشور جامعه جوان، در واقع قشر جوان جامعه تشکیل میدن و به نظر من اون چیز که در واقع میتونه کمک بکنه به اینکه ما از این مرحله رد بشیم اینه که مجموعه مطالباتمون رو برای کشورمون، برای پیشرفت کشورمون و ارتقای کشورمون و گذرمون از این مرحله باید با مجموعه تحولاتی که تو فضای سیاسی اقتصادی اجتماعی کلان میگذره زیاد فاصله نداشته باشه. اون چیزی که امروز بیش و پیش از هر روزی جامعه ایران بهش نیاز داره، به نظر من، وقتی هم میگم جامعه ایران، صرفا جامعه داخل کشور نیست، حداقل تحولات بعد از انتخابات نشون داد که ایرانی هر جای دنیا باشه ایرانی هست و دلش برای سرزمینش میتپه، حداقل در مورد عموم هموطنهای ما این گونه بود. این رو باید نشست و به بحث گذاشت که چگونه میشه چسبهای خانوادگی رو، چسبهای فامیلی رو، چسبهای محله‌ای رو، چسب‌های اجتماعی‌تر رو تو همه نهادها، فرض بفرمایید گروه‌هایی که با هم همکار هستن، در یک اداره کار می‌کنن، در یک مدرسه درس می‌دن، در یک محله زندگی می‌کنن، اینها چجوری از هم اطلاع پیدا بکنن. مفهوم واقعی شبکه اجتماعی این هست. انعکاسش رو شاید ما اگر در اینترنت ببینیم اون شکل قضیه است، اما واقعیتش این هستش که بیشترین آسیب رو طبقه ای میبینه که کمترین ارتباط رو با تکنولوژی های روز نظیر اینترنت داره. خواستگاه در واقع اگر طبقه، حالا به همون مفهوم هم نخواهیم بگیم، خواستگاه فعالیت اینترنتی استفاده از تکنولوژی های مدرن نظیر کامپیوتر طبقه متوسط شهریه. عموما طبقات و قشرهای محروم کمتر از این استفاده میکنن. شبکه های اجتماعی رو برای اونا چگونه باید فعال کرد؟ این سوالیه که تو ارتباطات روزمره و عینی مردم باید به دنبالش باشن. منی که توی نقطه از تهران زندگی میکنم چجوری میتونم برای از وضع همکارم مطلع باشم، از وضع فامیلم مطلع باشم، از وضع هموطنانم مطلع باشم و چجوری میتونم این اعتماد رو بازسازی بکنم؟ یک بار دیگه من دوباره در انتهای بحث برمیگردم به همون بحثی که کردم. امروز روزی هست که جامعه ایرانی باید به مفهوم دقیق خودش تو زمینه اقتصادی ثابت بکنه که نباید ترسید، چون ما همه با هم هستیم.
آیه رحیمی، من بسیار از شما متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
من هم خدمت شما جناب آقای روشن خسته نباشید میگم و برای همه ایرانیان و همه انسان های آزاده و همه انسان ها آرزوی نیکسویتی و نیکسر انجام میدارم.